الله الرحمن الرحیم سبحانك اللهم و بحمدك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك و نتوب اليك فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک با احمد و فی ارضک با ابی القاسم محمد و علا آله حجج که فی ارزک و خلفائی که فی بلادک و لا سیم الدائی الى سبیل که والمنتقم من اعدائک بقیت الله الذی یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید یا رب فرج امام ما را برسان. سخن به اینجا رسید که عرض کردیم حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها دغدغه فراوانی داشتند و جوشیدند و خروشیدند که مردمان چرا پشت به قدیر کردند و مردم را و انصار را و مهاجرین را نکوهش کرد و نکوهش فرمود، ملامت نمود که انسیتم یوم قدیر و می فرمود که با وجود قدیر پدرم برای احدی از مسلمانان عذری باقی نگذاشته است که روی از علم به جهل برند و به سوی دیگر حرکت کنند. و عرض کردیم که البته این یک معمایی است که چگونه می شود در طی 70 روز مردمان چنان روز بزرگ و پیمان عظیم، یعنی پیمان با ولایت امیرالمؤمنین و بیعت قدیر را فراموش کنند. گفتیم که به راستی فراموش نکردند، همچنان که حضرت زهرا می فرمود تناسیتم، خود را به فراموشی زدند. ولی چگونه این چنین کردند و کردند آنچه نباید می کردند؟ گفتیم یکی از ریشه هاش حقدها و کینه هایی بود که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن. اما این فقط علت نیست، علل دیگری هم در جریان است. به همه دوستان توصیه میکنیم که پیرامون این حدیث همیشه تفکر کنید، تدبر کنید و تأمل کنید که اهل بیت به ما فرمودند که دعائم الکفر ثلاثه. در حدیث دیگری هست که اصول الکفر ثلاثه، استوانه های کفر یا ریشه های کفر سه چیز است: یک، کبر، دو، طمع و سوم، حسد. هر خبطی و هر خطایی و هر کفری که از آدمی و کفرانی سر میزند وقتی خوب بکاوید ببینید ریشه یابی کنید برمیگردد به یکی از این سه ریشه: حرص، کبر و حسد. حالا گاهی از تعبیر شده از حرص به طمع، تفاوتی نمی کنه، کثرت طمع رو حرص می گوین. هر خبط و خطایی به این سه برمی گردد. امام علیه السلام می فرماد ریشه رجیم شدن ابلیس و مایوس شدن او از رحمت الهی و رانده شدنش از درگاه حق حسدی بود که به آدم برد، و از سوی دیگر کبر که خلقتنی من نار و خلقته من تین و خلقتنی من نار، من برترم، احساس کبر. و حسد و ریشه رانده شدن آدم از بهشت چی بود؟ طمع، که از اون شجره ممنوعه نباید میخوردند و خوردند. ارث. در این قصه هم در کفر ورزیدن به پیمان قدیر، در پشت کردن به ولایت امیر، باز این سه ریشه در جریان است. یکی از مهمترین علل مظلومیت امیرالمؤمنین و ظلمی که بر حضرت مولا کردند و ایشان را کنار زدند و به خانه نشاندند و تمام حدک و حرمت هایی که کردند و جسارت ها و وقاحت هایی که به خرج دادند، بازم حسده. چرا؟ دقت بفرمایید که جامعه شناسی جاهلیت عرب رو که میبینیم، خب یک جامعه ابتدایی است، یعنی جامعه عربی در زمان بعثت پیغمبر اکرم یک جامعه متمدن نبود، یونان نبود، ایران نبود، حتی مصر نبود، یک جامعه بسیار بدوی، ابتدایی و صحرانشینی. بله، در خود مکه یک کمی از مدنیت بود که اون هم ریشه‌اش و پایه‌اش و مبناش بر زحمت‌هایی بود که قصی و کلاب، دو جد پیغمبر و بعداً جناب هاشم، ریشه‌های تمدن و جامعه شهری رو در مکه گذاشتن. مثلا دارالندوه که محل شورا بود و محل مشورت بود، این توسط یکی از اجداد پیغمبر به نام جناب قصی پای ریزی شد، و الا عرب بود و صحرانشینی و عشرت و غارت. هم بارها ما گفتیم که نظام جامعه بدوی عربی و زندگی صحرانشینی بر اساس نظام قبیله‌ای بود. آنچه که در اون شهرها بود، حزب نبود، گروه سیاسی نبود، خط سیاسی نبود، قبیله قبیله بودند و هر قبیله‌ای برای بقا خودش باید می‌جنگید با قبیله‌های دیگر و رقابت می‌کرد و کار به غارات و کشترهای مختلف سپری می‌شد. من مکرر این بحث‌ها رو عرض کردم، ولی مقدمه برای اینکه برسیم چرا امیرالمؤمنین مظلوم واقع شد و با فاطمه زهرا چنین کردم. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که در جاهای دیگری که در سرزمین عربستان کشاورزی ممکن نبود. ربنا اینی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زیزر اند بیت کل حرام، به وادن غیر زیزر. در خود حجاز که همه کوههای سنگلاخی بود، هیچ گیاهی نمی روید، هیچ درختی نمی روید، تا چه برسد به اینکه کشاورزی کنند. در نجد که همین پایتخت امروز ریاض اونجاست، تمام بیابان‌های پر از رمل و ریک در کل شبه جزیره عربستان، غیر از یک بخش کمی از باغستان‌های مدینه، امکان کشاورزی نبود و امکان دامپروری هم نبود. چون مثلا دامنه‌های کوههای زاگرس رو شما می‌بینید، یا همین دماوند و البرز، خب اینها دامنه کوههاش مستعدترین جا برای دامپروری است، اما کوههای مکه همه سنگلاخ بود، همه جنس سنگها ماگما بود، اصلا هیچی در استوپ و دامنه کوه نمی روید از خاری، از علفی، لذا کشاورزی هم نداشت. برای استمرار زندگی خیش عرب جاهلی مجبور بود به غارتگری، یعنی اینا وراثی یک زندگی متوحشانه ای داشتن. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، اعراب اینجا به معنی بادیه نشینان است، در دشت ها زندگی میکردن. جالبه، ننگ میدانستند که برج و بارود دور خودشون بسازن، خیمه نشین بودن، لذا مانند یهودیان برج و بارو نمی ساختن، میگفتن که این از ترسو بودنه، آدم بره پشت دیوار پنهون بشه، نه دشمن ما آمد، خب اگه مرده بیاد بجنگه. ننگ میدانستن که حتی خندق بکندن، این در فرهنگ عرب جاهلی نبود. هر شب که میخفتن انتظار این رو میبردن که یک قبیله دیگری به سراغ اونها بیاد از شدت گرسنگی قانون جنگل و اونها رو غارت کنه، شترانشون رو بربایند و اسبهای اونها رو و زنانشون رو به کنیزی ببرن و خود اونها رو بکشن یا به بردگی ببرن. و به این قانون غارت همیشه این سیر ادامه داشت. البته قریش استثناء بود، چون قریش در کنار مکه به حرمت مکه از قارت قبایل مختلف در امان بود. بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. چون همه می آمدن به مکه برای زیارت و برای حج، لذا تجارت اونجا برقرار بود، گرسنه نمی ماندن و آمنهم من خوف، به برکت کعبه کسی اونها حمله نمی کرد، مکه محترم بود. دقیق می فرمایید اما نظام قبیله ای بود. برای اینکه در یک قبیله ای بتواند بماند و زندگی کند با تعصب قبیله ای می داشت. الان شما در بازی های فوتبال می بینید که میگن آقا این تیم آبی و قرمز در 30 سال پیش بازیکناش با غیرت و تعصب بازی می کردن، حالا امروز اون تعصب ندارن. درسته، حتی یه تیم در یک بازی اگر بخواد پیش بره باید تعصب داشته باشه. این حسینیه اگر بخواد به پا باشه و این برو و این بیا و این مجالس متعدده، چند نفر باید جونشونو بگذارن، عمرشونو بگذارن، تعصب داشته باشن، غیرت داشته باشن نسبت به این مجموعه، بلا کار پیش نمیره. قبایل قریشی و غیر قریشی، قبایل عربی هم همین بودن. یک قبیله اگر میخواست بماند باید افراد قبیله نسبت به قبیله خودشون غیرت میداشتن، تعصب جاهلی میورزیدن، حمیت جاهلی می داشتن، حمیت الجاهلیه، این تو روایات هست، تا بتوانن بمانن. اگر قرار بود یک کسی می زد، یک کسی از قبیله اینا رو می کشت و اینا هم بی خیال می گفتن خب حالا این اشتباه کرده، اول فحش داده، اینجوری که قبیله باقی نمی ماند. لذا کسی از قبیله شون اگر دعوا می کرد به حق یا نا به حق اینا وارد می شدن و از او دفاع می کردن، حتی اگر ظالم بوده. تعصب این بود. و طبیعتاً حالا بحث جامعه شناسی جاهلیت عرب خیلی مفصله، طبیعتاً این تعصب حمایت جاهلی از قبیله خود باعث رقابت بین قبایل میشد، باعث حسادت بین قبایل میشد، باعث رقابت منفی میشد. در تمام پهنه شبه جزیره عربستان، در مکه این رقابت شدیدتر بود. چرا؟ چون در عالم توده عموم مردم رقابت های سیاسی و رقابت ها سر قدرت نیست. تو بازار رقابت سر چیه؟ سر تجارت. اما هرچی به مرکز بیایید رقابت بر سر قدرت بیشتر میشه و قدرت لذتی دارد و ریاست که مردمان تمام ثروتشون رو گاهی میریزن برای اینکه به قدرتی برسن. و البته وقتی قدرت آمد باز دو مرتبه ثروت خواهد آمد. مرکز قدرت در شبه جزیره عربستان کجا بود؟ قریش. ذروه قدرت کجا بود؟ قریش. با شرفترین و بزرگترین و پرشمارترین قبیله و ثروتمندترین قبیله کدام قبیله بود؟ قریش. شکی نیست. در قریش دیشب عرض کردیم بتونی داشتن، یعنی قریش هم قبیله 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 شده بود. بنو مخزوم از قبیله های معروفن، بنو امیه، بنو عبدالدار، بنو شیبه، بنو هاشم، قبایلی بودن بتون قریش. اینها هم رقابت درون قبیله ای بین قریش داشتن، رقابت شدید شدید بر سر مناصب مختلف، بر سر سقایت که آقا در ایام حج کی آب بده به دست حاجیان، که مقام سقایت دست بنی هاشم بود. مقام حجابت کی کلیددار کعبه باشه، بر سر اینها دعوا بود و رقابت های شدید و گاهی شمشیرکشی ها و جنگ ها و نزاهای خونین. پس رقابت داشتن درون قبایل. چون رقابت بود حسادت هم بود، یعنی اگر یک قبیله ای ثروتش بیشتر میشد این قبیله دیگر رشک می برد، حسد می برد که بلکه بتواند از اون قبیله پیشتر بیفت. شنیده اید که هر قبیله برای خودش شاعری داشت و اینها می آمدند و شعرهاشون رو بر کعبه آویزان می کردند که شاعر ما چنین گفته و چنین قصیده سروده، شاعر شما چی؟ رقابت، ببینید رقابت، رقابت منفی بین قبایل به چای رسیده بود که قرآن می فرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این قبیله به اون قبیله گفتن شما چند تا مرد دارید؟ ما اینقدر مرد داریم. به مردها افتخار می کردن، ما اینقدر مرد داریم. شما چند تا اسب دارید؟ ما چند تا اسب داریم. شما چند تا شتر دارید؟ ما چند تا شتر داریم. شما چند تا کاروان تجاری دارید؟ ما چند تا. شما چند تا برده دارید؟ ما چند تا برده داریم. شما چند تا مثلا خونه دارید؟ ما چند تا. شما چند تا شاعر دارید؟ ما چند تا. شعرهای ما چند تا قصیده گفتن؟ شعرهای شما چند تا گفت؟ خب کار به جایی رسید که گفتن شما چند تا قبر دارید؟ ما چند تا قبر داریم. یکی میگه برو به قبرستون. رفتن سراغ قبرها که آقا ما چند تا مرده داریم، شما چند تا مرده دارید. الهاتکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ما بیشتر صاحب مرده ایم یا شما بیشتر صاحب مرده اید؟ به مرده های خودشون افتخار کرده. دقیق میفرمایید رقابت به کجا رسیده؟ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الان جاهلیت جدید رو ببینید. قدیم یه نفر میمرد، خیلی خوب، مرده که مرده، کفنش میکردن، تشییعش میکردن، یه جایی دفن میکردن، یه جایی هم یه مجلس ختم میگرفتن. الان خود مرگ در جامعه ما شده زمینه یه تفاخر. یعنی یه کسانی که میمیرن کسر شأنشه که مثلا از فلان منطقه تهران پایین تر مجلس بگیرن، حتما باید در مسجد فلان یا مسجد فلان خیابان میرداماد بگیرن. و الا میگه آقا این آقا در این رتبه اقتصادی یا سیاسی است که نمیشه بره مثلا فرض کن که تو خیابان پیروزی مجلس بگیرن، حتما با تو القدیر میرداماد مجلس بگیرن. رقم خورده، سکه خورده. خب یا آقای موجه مثلا متمول از دنیا رفته، اینو ببرن تو بهشت رضا، بهشت زهرا دفن کنن، و مثلا مشهد برن خواجه ربی دفن کنن، مگه میشه آقا؟ خب بیارن تو حرم دفن کنن مثلا مشهد. خب حرم مثل بقیه دفن کنن این که نمیشه. الان قبرهای درون حرم چون نرخ میزنه ماه به ماه، هفته به هفته، مثل دلاره، نه جلو دلار رو میشه گرفت نه جلوی پول قبر، داره ساعت میزنه. لذا شما پیش فروش نمیتونید، پیش خرید نمیتونید بکنید قبر را در حرم امام رضا. میگن هر روز مردی اونجا بیا، چکم قبول نمیکنیم، باید کارت بکشید نقد. واقعا اینجوریه. از سال بله 91 داماد ما از دنیا رفت 25 تومن پول قبر دادیم. یک سالش بعد پدرمون از دنیا رفت 75 تومن پول قبر. صرف یک سال کجا دلارم چه ارزشی داره؟ آپارتمان های زعفرانی هم انقدر بالا نمیری. 75 تومن دادیم. سال بعد رفیقمون از دنیا رفت 92 تومن دادیم. الان 120 تومنه. تا دین نشده خلاصه باید مرد. میکنی کم قرض میشه زودتر بمیر. دقت میفرمایید الان مرگ های ما هم شده تفاخر که آقا در مثلا مرگ پدر من 10 تا 20 تا 30 تا دست گل مثلا چند میلیون تومانی آوردن. ما داریم به اون فرهنگ جاهلی نزدیک میشیم که قبر و مردن سوژه افتخار شده، سوژه مباهات و فخر فروشی به هم و پوز دادن شده. حالا بگذاریم، این چنین بود رقابت منفی بین قبایل، اینجوری بود حسادت ها، این چنین بود. حالا در بین یکی از این قبایل قریش شخصی آمده است و میگوید من رسول و رب العالمینم الی الخلق اجمعین الی یوم الدین و اطیعونی و اتبعونی. آسان بوده. نکته ای رو عرض بکنم که واقعا در روانشناسی آدمیان کمتر و کمتر و کمتر توجه شده به این که حسد چقدر خطرناک و حسد چه آتشی میتواند به زندگی ها و به جامعه حتی بزند. ببینید اگر مثلا چهارشنبه سوری است و چهار تا ترقه چهار تا بچه در میکنن یا میسوزانن یا مثلا منفجر میکنن، ترقه است دیگه. آدم میگه آقا عبامو دستمو بگیرم جلو چشمم در امانه. اما اگر قرار شد که تیراندازی بشه، شما باید برید پشت یه خاکریز، پشت یه کیسه شن، پشت یک دیواری که به شما نخوره. اگر رفت بالا بمب شد، شما باید برید یک سرپناهی. اگر بمب ناپالم شد، سرپناه شما باید یک آشیانه و پناهگاه با بتون مسلح باشه که ضربه نخوره. اگر بمب اتم شد، شما میتوانید مثلا روی زمین باشید، توی آشیانه، حالا مثلا با بوتان و مسلح بمب اتم. آقا چیکار باید کرد؟ صدام علیه اللعنه یک کاخی ساخته بود، کاخ نه، یک پناهگاهی در 40 متری زیر زمین که اگر روزی حمله هسته‌ای به بغداد شد، اون زیر 40 متری، 40 متر زیر زمین، یه آشیانه بسیار مسلح و عجیب و غریب، در هر اتاقش 50 تن وزن. خب درست فکر کرده از جهت دو تا چهار تای عالم عادی و مادی که آقا در مقابل ضربه سهمگین دهشتناک یک بمب اتم که نمیشه روی زمین ایستاد. ببینید حسد چقدر مطلب خطرناکی است که قرآن کریم به ما فرموده است که از حسد به رب الفلق باید پناه برد، به خود خدا باید پناه برد. از حسد و حاسد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آخرش میگید و من شر حاسد اذا حسد، یعنی کسی که حسدش گل میکنه علیه شما که ریشه شما را بکند، بلایی بر شما وارد بیاورد، ضربه ای زخمه ای به شما بزنه، فقط باید به خدا پناه برد. من شر حاسد اذا حسد. وقتی که حسد در دلی شعله کشید، هیچ حد و مرزی را نمیبیند. بنده چندی پیش کسی از دوستان گله می کرد که مثلا کسانی از رفقا و همکارانم به هم حسد می ورزن. بهش گفتم برادر من، این رفقای تو و این همکاران تو و توده ما مردم که معلوم نیست اصلا چی می خوریم، یعنی کو غذای حلال، کو غذای طیب، کم فروشی ها، رشوه ها، حق حساب ها در صنف های مختلف، بانک ها، ربا ها، آلودگی های مالی و مادی که هست، کو لقمه حلال. فرزندان یعقوب که پدر و مادر و نسل و تبارشون معلوم بود، فرزند یعقوبن، یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم، نبیرگان ابراهیم خلیل الله هن. و بر سر سفره یعقوب مسلم لقمه حلال نخوردن، لقمه طیب خوردن. فرق نیست بین حلال و طیب، لقمه طیب و طاهر خوردن. اینا وقتی که دیدن که این یوسف برادر نوباوشون پیش پدرشون محبوب تره، گفتن که این حب الی ابینا منا، بیشتر دوستش داره با مون، خود چه کنیم؟ گفتن اقتلوه یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم. تصمیم به قتل گرفتن، اونم به قتل برادر. بکشید یوسف رو یا برید یه جای گم و گورش کنید که شما باشید و پدر. خیلی عجیبه، پیغمبرزادگان دست به قتل یازیدن، برادرشون رو، برادر کش شده، بعد برادر رو به چاه انداختن، بعد برادر فروشی کردن، یوسفشون رو فروختن، فشراه و به سمن بخص دراهم معدوده، درسته؟ بعد دروغ گفتن، شبانگاهان آمدن سراغ پدرشون به دمن کذب با خون دروغین که اکل حزه یوسف رو گر خورد، دروغ، قتل، دروغ، حرامخاری و ظلم به برادر و انسان آزاد رو فروختن، همه از حسد، همه از حسد. و ما ادراک ما الحسد، خیلی حسد عجیب و غریبه، حسد عجیب و غریبه، حیرت انگیز حسد. واقعا کسی تأمل بکنه در حسد. و جالب است که اهل بیت فرمودند انبیا محسود بودند. در نص حدیث داریم که نوح حسده و قومه. چرا قوم نوح به نوح ایمان نمی آوردن؟ چون حسودیشون می شود. چرا حسودیشون می شود؟ چون ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنه، هیچ پیغمبری رو فرو نفرستادیم مگر اینکه او باید مطاع می بود، یعنی همه باید سر در خط فرمان او می بودن. خب براشون سخت بود که از کجا مثلا ما باید پیرو به این آقا باشیم، ما باید مطیع این آقا باشیم، سخت. لذا جمهور انبیا محسود بودن. و البته دقت بفرمایید که حسد یعنی چه؟ یعنی شخصی چشم دیدن نعمت خدادادی را بر شخص دیگری ندارد. شما تا حالا دیدید مثلا یک کسی به یه آدم زشت سیاه روی بدشکل افلیج علیل که مثلا جزام هم گرفته حسد ببرزین؟ تا حالا شده یک شخصی با آدم مریض ناقصی اعرجی یا اعمایی حسد ببرزه که کاش من جای این کور بودم؟
نه.
تا حالا شده به یک شخص ابله و کودن و کم حافظه‌ای همیشه حسد بر نعمتی خدا داده است؟ نظام شاعر میگه در فضیلت من همین بس که من محسودم حاسد نیستم. چون اگر شخصی محسوده حتما یه چیزی داره. معاویه در قبل از جنگ صفین نامه‌ای نوشت به امیرالمؤمنین، نامه پرجسارتیه. بعد نوشت که تو همانی که همیشه از خلفای قبل از خود بد میگفتی و بر آن سه حسد میبردی. امیرالمؤمنین در جواب او نگاشتند بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب الی معاویه ابن ابی سفیان، خواستی مرا بگریانی خنداندی. نوشته ای که من بر خلفای قبل از خود حسد می‌ورزیدم. به چی اونا حسد می‌ورزیدن؟ چی داشتن که من حسد ببرزم؟ علم داشتن، حکمت داشتن، چی داشتن؟ و گفته ای که من از آنان بد میگفتم، از این که بد از آنان میگفتم از هیچ کسی عذرخواهی نخواهم کرد. پس معلوم میشه که امیرالمؤمنین در زمان خلافت این سه زبان انتقاد صریحی داشتن که معاویه داره طعنه میزنه میگه تو بد اینا رو میگفتی. امیرالمؤمنین هم نمیفهمن، نخیر بنده اهانت نکردم، بدی نگفتم، چیزی نگفتم. فرمود بله گفتم و از هیچ کسی هم عذرخواهی نخواهم کرد. دقیق میفرمایید حسد همیشه بر یک نعمتی است. و خب این ضرب المثل نیست در زبان عربی که مرا فخر همین بس که محسود باشم. و در روایات ما هست که حسود هیچگاه آرام نخواهد شد، الله اکبر، و آرام نخواهد گرفت مگر به مرگ محسود. تا وقت اون نمرده برای این عذاب. و در حدیث داریم که الحسود لا یسود، انسان حسود سیادت و آقایی پیدا نمی کند. و در حدیث داریم که حسد ضرر می رساند به جسم حاسد، یعنی آدم حسود از بس حرص می زنه که چرا این آقا داره، چرا این آقا زیباست، چرا این آقا چی، چرا این آقا چی، حرص می خوره، خودش یک سره در استرس و در ناراحتی روانی بدنش از بین میره، مریض میشه. آدم حسود. و از حسد است که شعله میکشد کفر. یعنی اینکه امام میفرماید دعائم الکفر ثلاثه او اصول الکفر ثلاثه الحسد، از حسد است که میبینید برادران یوسف هم قاتل شدن، هم دوست شدن، هم دروغگو شدن، هم ظالم به حق پدر شدن و عاق پدر شدن و عاق والده. برو تا آخر. یعنی حسد که شنو میشه کار تا به قتل و جنایت هم میرسد. حتی حسود ممکنه کاری بکنه که شخص مقابلش رو تهمت بزنه. یه زنی لخت او رو برهنه از خانه خودش زد بیرون، تمام عریان زد بیرون، داد بیداد که متهم کنه شوهرش رو. چرا؟ به خاطر اینکه میخواست شوهرش رو بدنام کنه، چون او رفته بود ازدواج کرده بود، میخواست شوهره رو گیر بندازه، خودش لخت او رو زد بیرون. یعنی حسد باعث میشه که هر آتش حسد باعث میشه که هر حجب و حیا و همه چیز از جلوی چشم انسان بره کنار و فقط این حسد که لهیب میشه. تب بد یدا ابی لهب و تب، اصلا چرا ابو لهب شد؟ به خاطر لهیب حسد. گوه این پسر برادر منه، یتیم برادر منه، باباش توی مسافرت مرده، این یتیم بوده جلو چشما بزرگ شده، حالا این بشه سید العرب و العجم و سید المرسلین و خاتم النبیین و من مطیع این باشم. شب عرض کردم یوم الدار و یوم الانذار سه مرتبه به هم زد. لهیب حسد نمیگذاشت که ابو لهب ایمان بیاره. حتی مرگ ابو لهب رو میدانید که ابو لهب در جنگ بدر شرکت نکرد. وقتی که قریش با خیلا و تکبر خود رفت به مدینه و به جنگ پیغمبر، 70 کشته داد و 70 اسیر، و سرفکنده و شکست خورده و کشته داده برگشتند به مکه. خب ابولهب شادمان بود که قریشیان میروند، ابو سفیان و شیبه و بقیه سنادید قریش ابا جهل و پیامبر رو در مدینه و نزدیک مدینه میکشن، کار اسلام رو یکسره میکنن. برگشتن دیدن که همه این بزرگانشون کشته شدن، 70 تا هم اسیرن و بیچاره در دست پیغمبر، و پیغمبر سرفراز و قریش شکست خورده. ابولهب از شنیدن خبر پیروزی پیامبر در بعد 3 روز تب کرد و مرد. تب کرد، این که میگم اسد آتیشه، تب کرد، از شعله تب میسوخت، از روز سوم دق کرد و مرد. سکته کرد، دقمر شد که چرا پیغمبر پیروز شد. خدا میداند، مجال نیست، وقت نیست. من گاهی یک ماه رمضان فقط راجع به حسد صحبت کردم. خیلی ظرایف حسد عجیبه. و اهل بیت به ما فرمودن که بترسید، ایاکم و تحاسد. یعنی چی؟ یعنی گاهی من به یک کسی کاری ندارم، دارم منبرم میرم زندگی میکنم، یک کسی به من حسد میبرزه، میبینید هی برای من مثلا پاپوش درست کرد، نخ داد، گزارش داد، چنین کرد، این طرف اون طرف تهمت زد، افترا زد، آدم آخرش از کوره در میره. در مقابل شما هم وادار میشید به این که به او حسد ببرزید. شما انسان مؤدبی هستید، نجیب هستید، اصیل هستید، در کوی برزن یک کسی شروع میکنه به فحاشی، شما صبر میکنید، دو مرتبه فحش میده، به حدی ممکنه برسه که آدم فوران بکنه غضبش و بگه خودتی، پدر خودت، مادر خودت، میفتید به تفاحش. اهل بیت هم فرمودن ایاکم و الحسد، که الحسد تأکل الایمان، یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان آدمی را مثل اینکه آتش هیزم رو میخورد نابود میکند. و اهل بیت فرمودن ایاکم و تحاسد، اگر میبینید کسی از برادران مؤمن شما، شیعه شما، محبان امیرالمؤمنین ماشینی کذا خریده، باید شنگول بشی، چی باید خوشحال بشه از دارا بودن همه. فلان هیئت خدایش رحمت کند، رفیق عزیزی داشتیم ما، این مسئول هیئت ما بود در مشهد، یه شبی شب احیا آمد بعد از جلسه به من گفتش که فلانی، گفتم بعد، گفت من وسط جلسه احیای شما موتور سوار شدم، سریع رفتم به فلان جلسه، جلسه که من 20 سال قبل در اون منبر می‌رفتم، دیدم اونجا با لبخند، دیدم اونجا 500 نفرن، اینجا الان 10-15 هزار جمعیت هم. بهش گفتم وای بر تو که همه رو باطل کردی، تو که همه رو نابود کردی هستن. گفت چرا؟ گفتم اگر رفتی دیدی اونجا 500 نفرن باید قصه بخوری، اون مجلس امیرالمومنینه، تو به خاطر رقابت بین دو تا هیئت خوشحال شدی که اونجا کم جمعیت بود، و ما مثلا 15 هزار نفر، همش شد ریا، همش شد برای غیر خدا، همش شد شرک. متوجه نیستی. خدا رحمتش کنه به حقم رومین، آدم سلیم و نفسی بود، 3 مرتبه با دست خودش محکم زد تو دهنش، محکم گفت غلط کردم، خدای غلط کردم شبیه، که گاهی آدم حواسش نیست. این رقابت های منفی که در کشور ما و کشور مثلا عراق بین جناح‌های شیعه هست و دودش به چشم شیعه میره، خدا میدونه اینا که این رقابت‌های منفی رو بین جناح‌ها و بین خط‌ها راه نمی‌کنن و تاوانش رو باید ملت عراق پس بده یا ملت ایران، ملت شیعه پس بده، اینا روز قیامت میگن آسونه. ایاکم و تحاسد. خب تا به اینجا، حالا چی شده در بین قریش که این همه رقابت‌های درونی قبایلی در بین بطون قریش شدیده، یهو در بنی هاشم، اونم نه در بنی هاشم مثلا جناب خود عبدالمطلب که سید البتها بوده، یا جناب ابو طالب که شیخ البتها بوده، یا حمزه ادعای نبوت کنن، نه، پیغمبر که به او میگفتن یتیم عبدالمطلب، پیغمبر فرموده است من رسول خدایم، نه اینی که آقا ما یک نامه ای آوردیم به شما بدیم بریم پیکارمون، پیکی هستم، نه خیر، دستور پیغمبر این نیست، قرآن این نیست. قرآن نفرمود که آقا من کتابی هستم از سوی خدا، رسول ما آورده و ما علی الرسول الا البلاغ، شما هم عمل کنید، به رسول ما هم کار نداشته باشید. نخیر، قرآن میگوید اطیع الله و اطیع الرسول، قرآن میگوید خذوا ما آتاکم الرسول، قرآن یک سره تو تأکید میکند که باید همه شما تحت فرمان پیامبر اکرم باشید. هرچه فرمود که انجام دهید باید انجام دهید، هرچه فرمود بپرهیزید باید زنهار داشته باشید. یعنی همه قریش بت‌های خودشون رو ول کنن، وسیله دکانشون و کاسبیشون بوده، بعد بیایم ما مطیع تو باشیم و بعدم شما کی؟ نه که من سید شما و سرور و مهتر شمایم، سید المرسلینم، نه فقط بر ام القرا مبعوثم، بر تمام عالمین و نه فقط الان الى یوم الدین. او چه خبره؟ حسد. قرآن نقل میکند که اینها میگفتند که چطور شد که خدا از همه جا این شخص رو انتخاب کرد، محمد را صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن میگوید که اینها میگفتند که چطور شد که قرآن نازل نشد بل یکی از دو مرد عظیم ثروتمند قریش. خدا اگه میخواست انتخاب کنه فلان کارتل قریش رو، چرا او رو انتخاب نکرد؟ یا فلان ثروتمند قریش رو، یک یتیم رو انتخاب کرد؟ ببینید حسد، بازه نمیشدن بپذیرن. یکی از کسانی که بسیار در این وادی عجیب بود خود ابو جهل بود. ابو جهل قصهش عجیبه، خیلی عجیبه. این همان است که ریگ به دست گرفت و آورد به پیغمبر، گفتش که اگر واقعا پیامبر خدایی بگو این ریگ ها به نبوت تو شهادت بدن. پیامبر دعا کردن و ریگ ها شهادت دادن. ریگ بعدن یک کسی در خلوت بهش گفتش که ابو جهل چه خبره؟ گفت من میدانم که او پیغمبره، یقین دارم، اما اگر ما اعتراف کنیم که او پیغمبره پس بنو مخزوم چی؟ بنو هاشم میشن سالار همه عرب، همه ما باید. ببینید رقابت قبیله ای، رقابت قبایل. و پیامبر هم وقتی که تشریف آوردن اصلا این بحث قبیله پرستی رو به طور کل نفی کردن. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان همه برادرن، هیچ امتیازی هم بر هم ندارن. سیاه روزی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد، بعد از اینکه کعبه را بر امیرالمومنین پیراستن از بت‌ها، تشریف آوردن بر در کعبه ایستادن، دو دست نازنینشون رو دو طرف در کعبه گذاشتن، تمام جمعیت انبوه دور کعبه حلقه زدن تا پیغمبر چه می‌فرماید. فرمود مردم، امروز من اعلام می‌کنم سیاه و سپید و عرب و عجم و همه اینها در نظر خدا مساوی هستید، هیچ برتری هیچ کسی و هیچ نژادی بر هیچ نژادی ندارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وای سخت بود بر اینها، سخت. از اینجا ریشه حسد شروع میشه. دقت بفرمایید، وقت هم کمه. آیه 54 سوره مبارکه نساء رو الان دقت بفرمایید، منزل هم مراجعه کردید این آیات رو تقریبا از آیه 50 تا آیه 60 تدبر کنید، بخوانید ببینید چه جوی بوده. قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 54 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. آیا حسد میبرند کسانی با آنچه که خداوند از فضل خیش به عده‌ای بخشیده؟ به درستی که ما به آل ابراهیم کتاب را و حکمت را عطا کردیم، بخشیدیم و به آل ابراهیم ملکن عظیما دادیم. این ملکن عظیما یعنی مفترض و تاعبودن بر جمیع خلق، این خاطرتون باشه. ملکن عظیما یعنی اون اطاعتی که و ولایت تکوینی که ائمه ما و آل ابراهیم بر جمیع جن و انس دارن، ملکن عظیم. این ملکن عظیم همون ملکن عظیمایی است که متوکل امام هادی رو بر برج و باروی بلندی که ساخته بود بالا برد، تمام لشکریانش رو گفت در سامر را صف کشیدن و سان دیدن، بعد به امام هادی گفتش که ببین لشکر من رو، شما چی میگید، در حسابتون چیه؟ امام هم فرمودن خیلی خوب، تو هم ببین لشکر من رو. یک اشاره کردن، پرده رفت کنار، این دید از شرق تا به غرب تمام آسمان ها همه ملائکه ایستادن، به امام هادی عرض میکنن لبیک یا حجت الله، ام کن که این حسد سوسکش کنی. و بیهوش شد متوکل، در جا بیهوش شد از عظمت. اون ملکن عظیم است. قرآن کریم اهل بیت فرمودن در ذیل این آیه تفسیر کنز الدقائق و البرهان، اهل بیت فرمودن نحن المحسودون، ما ایم آل ابراهیمی که مردم و قریش به ما حسد ورزیدند و نمی توانستند نبوت و امامت و خلافت و شوکت و عزت ما را ببینند. تا به اینجا تک تک اهل بیت ما محسود بودند، خلفا نمی توانستند ببینند. شنیدید که وقتی که آمد بره به طواف کعبه و استلام حجر کنه، نگذاشتن مردم، امام سجاد که سر فروهشته وارد مسجد الحرام شدن، مردم خودشون راه باز کردن رفتن استلام حجر کردن. خب این از حسد آتش گرفت، با اینکه میدونست که امام سجادن، خب این چیه که اینجوری مردم براش راه باز کردن؟ که فرزدق این شاعر شیعی قوغا کرد، هذا الذی تعرف البطحا وطعته والبیت تعرفه والحل والحرم، تا به آخر. دقیق میفرمایید تک تک خلفا به تک تک ائمه ما حسد می‌ورزیدند، حسدی که پایانی نداشت. ریشه قصب خلافت اهل بیت فرمودن یکیش حسد، یکیش فرمودن احقادن بدریتن و خیبری، یک دیشب گفتیم، یکیش حسده که اصلا چشم دیدن امیرالمومنین رو نداشتن. و البته میدانید که بعضی ها یک کمالی دارن، اما کماله رو پنهان میکنن یا نه اصلا مجالی پیش نمیاد که بخواد کمالش رو بروز بده. مثلا یک کسی خیلی شجاعه مثل خود امام صادق، اما جنگی پیش نیامده که امام صادق شمشیر بکشد و تیر بیندازد و از کشته پشته بسازد، لذا خوب سر جاشون نشستن. اما وجود نازنین امیرالمؤمنین از همون کودکی، یعنی از 10-11 سالگی، موجب حسد شدید در بین هم اقوامش و هم کل قریش بود. چرا؟ به جهت این که چه کسی یوم الدار و یوم الانذار گفت انا یا رسول الله، و رسول خدا فرمود که اسم اوله و اطیعوه فشهدو الا انه خلیفتی و وصی و وارثی. یعنی شما تصور کن 40 نفر از بنی هاشم نشستن، امیرالمومنین که نوباون و نوجوانن، یعنی سن مثلا 15-16 سال، پیغمبر اکرم به تمام بزرگان بنی هاشم میگه اطاعت کنید از علی که او وصی و وارث من است. روز اول. بعد چی؟ لیلت المبیت. لیلت المبیت اتفاق افتاده. ببینید لیلت المبیت اتفاق افتاده. خب امیرالمومنین به جای پیغمبر خوابیدند و تموم شده و رفته. میتوانست اصلا این قصه مخفی بماند؟ قرآن بلافاصله آیه نازل کرده، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یه آیه قرآن در فضیلت یک نوجوان، حسد برانگیز بود در بقیه مسلمان ها. پیغمبر هم که دست بر نمی دارد از گفتن فضائل علی، پیغمبر هم می فرماید همین شبی که علی به جای من خوابید، خدا بین میکائیل و جبرئیل عقد اخوت برقرار کرد و به میکائیل و جبرئیل گفت که بین شما دو ملک مقرب عقد اخوت برقرار کردم، کدام یک حاضرید که از عمر او بکاهم بر عمر دیگری افزون کنم؟ هیچ کدام حاضر نشده. فرمود پس نگاه کنید به بنده ام علی که چگونه برای برادرش مباسات به خرج داده و به جای پیغمبر در بستر مرگ و خطر خوابیده. برید پایین شما ملائکه، شما جبرئیل و میکائیل تا صبح مراقب علی و نگهبان علی باشید. ان الله باها جبرئیل و میکائیل به علی. خوی حسد برانگیز نیست؟ پیغمبر در بین نو مسلمانایی که حالا مثلا 100 نفر 200 نفر هستن میگوید خدا مباهات کرد به علی، به جبرئیل و میکائیل، یعنی علی رو به رخ جبرئیل و میکائیل کشید. آمدند با ابوبکر، آمدند، رسیدن به کجا؟ رسیدن به احد. پیامبر به امیرالمومنین فرموده از 3 روز در مکه بیست و امانات مردم رو به آنها بده و بعد فاطمه بنت اسد مادر اسرا و ام ایمن و فاطمه دختر مرا بردار و به من ملحق شو، بیا به طرف مدینه. پیامبر رسیدن، خب خیلی زودتر از امیرالمومنین رسیدن در منطقه احد. ابوبکر عرض میکرد که یا رسول الله بریم وارد مدینه بشیم. پیامبر فرمود من بدون علی و فاطمه وارد مدینه نمیشدم. آقا مردم منتظرن، چند روز اینا اینجا منتظرن، آمدن به استقبال. طلع البدر علینا من سنیات الودای. پیامبر فرمود من بدون علی وارد مدینه نمیشدم. ببینید از صحیح من سیرت النبی علامه سید جعفر مرتضی آمدن، اونقدر بر ابوبکر سخت آمد که آخرش عصبانی شد، گفت آقا شما نمیایید که نمیایید، ما رفتیم. خودش تنهایی وارد مدینه شد، خواست اینجوری تحریک کنه پیغمبر. پیغمبر نرفتن که نرفتن، 14 روز صبر کردن. بعد از 14 روز آمدن که یا البشرا یا رسول الله که انه علی داره میاد. پیغمبر بیرون دویدن و به طرف امیرالمومنین دویدن به استقبال امیرالمومنین، به امیرالمومنین در آغوش گرفتن و بوسیدن و با امیر المؤمنین وارد مدینه شدن. روز به روز صحنه های اتفاق میفته که بقیه بی آبرو میشن، امیر المؤمنین سرفراز. فسأل بدرن وسأل احدن وسأل الاحزاب وسأل خیبر. هر جا که دیگران افتضاح میکنن، هر جا که دیگران واقعا جن میزنن و فرار میکنن، امیر المؤمنین حجبر صالب است و علی ابن ابی طالب است و غالب، اسدالله غالب. امیرالمومنین مگر در بعد چند سال داشته؟ حساب کن. بعد سال دومه، سال دومه بعد الهجره است. 2 سال 13 سال 15 سال، 15 سال و 10 سال 25 سال. یک جوان 25 ساله آمده به میدان، دیشب عرض کردیم 35 نفر رو یک تنه کشته، در قتل 35 نفر دیگه شریکه. اصلا لشکر به عظمت ضربات و او به هزیمت رفته. این حسد برانگیز نیست؟ چرا؟ خاک بر فرق من و تمثیل من، مجبورم مثال بزنم و عذرخواهی میکنم، مثال ها خوب نیست، ولی ببینید در یک بازی دیگه، اصلش بازی، همه میدانن بازی، همه میدانن ارزشی نداره، تش هیچی نیست، توپ و دو تا دروازه و یه بازی الکی. یه بازی کنی 10 تا گل بزنی، بقیه تو باید دست بدن. همون هم تیماش بهش حسادت خواهند بست. مسلمان ها و مؤمنین به علی حسادت می‌بستند. احد اتفاق افتاده. در لحظه اول احد دیشب عرض کردیم طلحه ابن ابی طلحه رو به اون وضع کشته کفش الکتیب. 11 نفر رو در نبرد تن به تن یک تنه. بعدم علم دست علی است. همیشه پیغمبر رایت را و علم را به دست امیرالمؤمنین میده. خود این واقعی حسد بود. خودش باعث حسد بود. در احد بر اثر ضربات امیرالمومنین لشکر دشمن فرار کرد، رفت جنگی را که علی پیروز کرد و برندش بود باختن، به این که جبل الرمات رو رها کردن و خالد ابن ولید دور زد. وقتی دور زد همه فرار کردن. باز من تقاضا میکنم از صحیح من سیرت النبی رو ببینید که همه فرار کردن. ابو دجانه انصاری ماند، یه زن که آمده بود برای پرستاری و زخم‌بندی او ماند و امیرالمومنین. ابو دجانه انصاری اونقدر زخم خورد که خورد افتاد رو زمین. اون زن هم یک نیزه‌ای برداشته بود و می‌جنگید. پیامبر فرمود، از پیغمبر دفاع می‌کرد. پیامبر فرمود خدایت رحمت کند یا ام فلان، جهاد از زنان برداشته شده، بیا برو. همه فرار کردند. و قرآن میگه تصعدون الجبل، بر کوه بالا رفتن، رفتن روی کوه احد نشستن، میگن چیه که از ابو سفیان برای ما امان بگیره، محمد ما رو فریفت. این طرف کی مانده؟ علی ابن ابی طالب. مثل پروانه دور پیغمبر میچرخد. پیغمبر در یه گودالی افتاده بودن و زخمی بودن. از هر طرفی که این جماعت 3000 نفری می آمدن، 50 نفر 50 نفر کتیبه یعنی گروهان می آمدن، السلام علیک یا مبید الکتائب، زیارت ششم امیرالمومنین، سلام بر تو ای نابود کننده گروهان هایی که به پیغمبر حمله می کردن. علی جان از چپ از چپ، از راست از راست، 4 مرتبه شمشیر امیرالمومنین کج شد، شمشیر هنوز ذوالفقار نبود، می نشست با زانو شمشیر رو راست می کرد، مرتبه 5 شمشیر شکست، عرض کرد یا رسول الله شمشیر ندارم، فرمود این ذوالفقار. چنان امیرالمومنین جنگید که 92 زخم بر بدن امیرالمومنین خورد، 92 زخم شمشیر، نه یک تیغ نه یک سوزن، 92 زخم شمشیر. تا پایان عمر امیرالمومنین اثر روی صورت و سینه و بدن بود، بر بالاتنه امیرالمومنین 92 زخم شمشیر خورده بود. پیغمبر رو از اون معرکه خلاص کردن. در اون لحظه، باز ببینید ارزم اینا رو که تاریخه، اما قصدم اینه که از این زاویه ای نگاه کنید که چقدر امیرالمومنین حسد برانگیز بوده. همه در رفتن، همه مفتزهن، قرآن بعد همه رو به شدت ملامت کرد. میبینید آیات قرآن رو که چقدر قرآن ملامتشون میکنه که شما در رفتین. توی این اوضاع جبرئیل نازل شد کنار پیغمبر، عرض کرد که یا رسول الله، ما هذه المواسات من علی فی مثل هذا اليوم، این چه جانفشانی است که علی میکند برای شما در مانند این روزی. پیامبر فرمود جبرئیل تعجب میکنی، علی جان منی و انا من علی، چه جای تعجب؟ بعد جا گوش نامحرم نماشد جای پیغام سروش، نماید صدای جبرئیل را خاکیان و فرشیان بشنوند. جبرئیل به چه ابتهاجی آمده و خدا چطور به او اذن داده که سنی و شیعه نوشتن بر فراز کوه احد پر کشید و فریاد زد لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. لالای نفی جنسه، یعنی هیچ مردی نبود که از هیچ جوان مردی نبود از پیغمبر دفاع کند مگر علی، هیچ شمشیری نبود که از پیغمبر دفاع کند مگر ذوالفقار علی. بوی حسد برانگیزه. بعدم پیغمبر کاری کردن، مستحضرید که وقتی که اونها هنوز بالای کوهن به فضاحت که به هزیمت و فرار رفتن، لشکر ابو سفیان که توی دامنه احد داشت جولان میداد، آمد پایین کوه و صدا زد که یومون به یوم بدر، اعلی حبل، بلند مرتبه باد حبل. پیامبر فرمودند که جواب بده، بگو الله اعلا و اجل. ابو سفیان از پایین صدا زد که یا علی، مگر محمد زنده است؟ گفت بلی زنده است و کلام تو را می شنود. گفت یا علی، من از تو جز صداقت سراغ ندارم، چون تو میگی زنده است قبول کردم زنده است. رفتن، قریش ضربه هم خورده بودن، کلی کشته داده بودن، گفتن بریم بهتره، اجمالاً برنده ایم، همین اجمالاً‌ش هم ما رو بس. رفتن، پیامبر اکرم فرمود جهاد واجب است، تمام کسانی که فرار کردن ننگ زد به پیشانی اونها، حق ندارن بیان، فقط کسانی که زخمیند حق دارند در این جهاد شرکت کنند. باید بریم به تعقیب قریش. شنیدید این رو؟ پیغمبر با امیرالمومنین با عده‌ای از زخمیان که فرار نکرده بودند رفتن به تعقیب ابو سفیان. ابو سفیان وسطای راه پشیمون شد که کاش برمیگشتیم اینا رو تموم میکردیم میکشتیم. میخواست برگرده، دید آقا پیغمبر دارن میان سراغش. در رفتن که رفتن. خب افتخار به نام کی خورده؟ به نام امیرالمومنین. صدای جبرئیل رو تمام مهاجر و انصار شنیدن. جبرئیل مدح علی گفته بین زمین و آسمان. اینا هم که ننگ و ننگین برگشتن، قرآن هم هی داره آیه نازل میکنه که چرا فرار کردی؟ روسیه شد. فاسأل بدرن واسأل احدن واسأل الاحزاب. در احزاب که اصلا قوغاست، قوغاست. چرا؟ چون امیرالمومنین سلام الله علیه قصه خندق رو شنیدید، وقت نیست، اینا یه ماه رمضان مطلبه. در خندق 26 روز تمام انصار و مهاجر در محاصره 10,000 نفر احزابند. هوا بسیار سرد، قحطی هم در مدینه آمده. قرآن میگه اصحاب پیغمبر اینقدر ترسیده بودند که قرآن نست قرآنه که قلوب شما به هنجرهاتون رسیده بود و چشماتون از خوف در کاسه چشم دور میزد و به رسول خدا میگفتید ان بیوتنا عوره. میشه ما بریم یک سری از زن و بچه‌مون بزنیم؟ نگران زن و بچه‌تون هستیم، زن و بچه‌مون هستیم. و ما هی به عوره، دروغ میگید، به فکر زن و بچه‌تون نیستید. ان یریدون الا فرارا، میخواستید فرار کنید. توی این مخمسه، توی این اوزا، یه قول بیشاخ و دم، فارس یلیه عمرو ابن عبدود با 4 نفر دیگه، 5 نفر از خندق رد شده. این هم چنان قولیست که همه میدانند. شروع کرده به رجز خواندن، سنی و شیعه نوشتن، تمام تواریخ سنیان نوشتن، تمام کتب مغازی اونها نوشتن که آمده رجز میخوانده جلوی خیمه پیغمبر. هل من مبارز، هل من رجل، گفت شنیدم که میگویید بهشتی هست، کسی هست از شما که من زودتر رو بفرستم بهشت شربت شهادت بدم بخورید؟ میگویید جهنمی هست، یه مردی از شما هست منو بفرست جهنم اگر راست میگی؟ تمام مورخین مسلمان شیعه و سنی نوشتن اصحاب و رسول الله کلهم، یعنی 1600 نفر از ترس سراشون پایین بود که ان علی رؤوسهم الطیر، گویا پرنده رو سرشون نشسته، میترسن سرشون اینجوری کنن پرنده نپره، یعنی سر اینقدر پایین بود که مبادا چشمشون بلند، سرشون بلند شه، چشمشون بیفته تو چشم پیغمبر، پیغمبر بفرمان تو بلند شو برو میدونش. این همه میگه هل من رجل، هل من مبارز. هر دفعه که میگفت هل من رجل، امیرالمومنین بلند میشدن که یا رسول الله، فرمود علی جان بنشین تا سیه روی شود هر که در روکش باشه. بذار ببینیم اینا چیکار میکنه. اصحاب مغازی نوشتند که آمد جلو جلو جلو، از اصحاب رد شد، نیزه خودش رو فرو کرد به خیمه پیغمبر، گفت که چیزی دیگه هم باقی ما؟ کو همیت شما؟ کو غیرت شما؟ بعدم رجز خواند ولقد بهحت من النداء بجمعكم، هل من مبارز، جلوم گرفت از بس گفتم هل من مبارز، یه مرد پیدا نشد. 3 مرتبه امیرالمومنین بلند شده بودن، پیامبر فرمودن بنشین. مرتبه آخر امیرالمومنین بلند شدن، فرمود بیا جلو علی جان. آمدن جلو، عمامه خودشون رو برداشتن، به نام صحاب 7 دور به دور سر امیرالمومنین بستن، یه تحت الحنک یه طرفش رو روی سینه امیرالمومنین انداختن، یه تحت الحنک رو به طرف پشت سر، بعد گریان دست به آسمان بلند کردن، فرمود خدایا عبیده را در بدر از من گرفتی، حمزه را در احد از من گرفتی، خدایا علی دار و ندار من است، علی را برای من نگه دار. بعد فرمود یا او چی گفته بود؟ گفته بود ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، پدر و مادرم فدای تو یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین روحی فداک. امیر المؤمنین به میدان آمدن. ببینید جالبه، به وزن شعر خودش، به قافیه شعر خودش رجزش رو جواب دادن، فرمود لا تعجلن فقط اتا که مجیب و صوتو که غیر و عاجز. او گفته ولقد بهحت من النداء بجمعكم هل من مبارز، مسخره کرد، من گرون گرفت از بس گفتم هل من مبارز. امیرالمومنین رو مسخره کردن، فرمود لا تعجلن، بچه ای که عجله داری، لا تعجلن فقط اتا که مجیب و صوتک، اون کسی که باید جوابتو بده آمد، اون کسی که جوابت رو خواهد داد و غیر عاجز است. نزا در گرفت، مفصله که چی اتفاق افتاده و چه حماسه ای بوده واقعا وقت نیست. من خیلی عذر میخوام که هیچ وقت نیست. بلا از حماسی ترین نبردهای امیرالمومنین است. گرد و غبار بلند شد، صدای تکبیر آمد، امیر پیامبر فرمود که قتله علی والله، کشت امر. غبار خوابید، دیدن امیرالمومنین روی سینه امر نشسته، روی سینه امر. امیرالمومنین سرش رو گرفتن به دست، با این شمشیر ذوالفقار سلانه سلانه می آمدن به طرف رسول خدا. پیغمبر فرموده بود الیوم برز الایمان و کله الکفر کله، و بعد هم پیغمبر فرمود لزربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حالا امیرالمومنین سرفراز دارن بر می گردن. اگه شما مراعات کنید، دومی نمیشه چیکار جون بودیم خدا. عمر ابن خطاب به پیغمبر گفت که یا رسول الله ببینید علی با چه تکبری راه میره. پیغمبر فرمود محیا عمر، ساکت باش، تو الان که خفه بودی و هرچی میگفت حلم مبارزه لازم اون داده بودی، ساکت باش، در چنین میدانی باید چنین راه رفت. اگر یک سربازی، یک سرگردی، یک سرهنگی، یک سرداری آمد توی میدان شرق و شرق و شرق پاهاشو کوبید به زمین، نمیگن این متکبره. میدان رزم همینه. در میدان رزم نمیگن میگن آقا مخلصی تواضع میکنی. میدان رزم باید سینه سپر کنی. خب دقت بفرمایید، بعد از عمرو بن عبدود امیرالمومنین پسر او رو کشتن، سه نفر دیگر رو هم کشتن که همراه او آمده بودن. خب این آقایون همشون در وضعیت بدی بودن، نشسته بودن، معلوم نبود وضعیتشون. امیرالمومنین چی کرده؟ فارس یلیل رو کشته، زرار ابن خطاب رو کشته، پسر عم رو کشته، با چه حماسه ای؟ پیغمبر هم مدال افتخاری داده است که لزر به تو علی یوم الخندق افسد من باتت استقلی. چند سالشه؟ جوان. چند سالشه؟ فسأل خیبر، خیبر رو ببین، همه روسیا، اولی رفته مفتزه برگشته، دومی رفته مفتزه برگشته، و یخوف اصحابه، همه هم داره میترسونه که آقا اینجا فتح شدنی نیست. لغتین رایه قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار یفتح الله علی یده. سعد ابن ابی وقاص میگوید اون شب تا صبح مهاجر و انصار از شوق نمیخوابیدیم، چون خوش دقت کنی حسد رو، چون خوشحال بودیم علی مریضه، گفتیم خود دیگه این دفعه علی نیست، یه دفعه نفس راحتی میکشیم. مسلم علی نیست، علی به شدت سرما خورده است، چشمهاش آماس کرده، دوتا چشم کاملا بسته شده. مسلم اون کسی که پیغمبر میفرماید فردا صبحگاهان پرچم فتح ظفر را به دست مردی میدهم که او از صمیم دل خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست میدارند و کرار است مکرر حمله خواهد کرد، فرار نیست، و خدا خیبر را به دست او برای من فتح میکند. حتما ما یکی تا صبح شوق داشتیم، نماز صبح رو که پیغمبر خواند همه منتظر بودیم که بالاخره یکی از ما باید بلند شه پرچم رو به دست او بسپارد. برگشت فرمود ادعولی خلیلی علی، خلیلم علی رو بخوان. رنگا پرید، گفتیم یا رسول الله علی مریضه، فرمود بیاریدش. اونقدر حال امیرالمومنین وخیم بود که امیرالمومنین رو روی قاطری استری انداخته بودن، بدن به حالت بیهوشی بود. آوردن جلوی پای پیغمبر، امیرالمومنین رو دراز کردن، سر علیش رو به دامن گرفت، آب دهان نازنینش به چشم امیرالمومنین زد، در جا چشمای شهلای امیرالمومنین باز شد. بعد دعا کرد که خدایا علی را از سرد و گرم روزگار نگه دار. کل اون تب و مریضی و سرماخوردگی همه از بدن امیرالمومنین رفت. امیرالمومنین جستی زدن بلند شد، پرچم رو به دست علی داد که یا علی یا علی، یا قال الباب الذي انهزها اجزت اكف 40 و 40. شعر ابن ابي الهدي رو ذریح امیرالمومنین شعر نوشته شده. و دور گنبد، قصیده عینیه ابن 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 الحدید. ای کننده دری که از تکان دادن اون در دست 44 نفر مرد تهمتن عاجز بود. حسد برانگیز بوده یا نبوده؟ و همینجور برای شما بگم قصه ذات و سلاسل و العادیات ذبحا و الموریات قدها و المغیرات صبحا. باز امیرالمؤمنین است، 250 مشرک رو به زنجیر بست بعد از اینکه ابوبکر رفته بود روسیه برگشته بود، امر عاص رفته بود روسیه برگشته بود، عمر رفته بود روسیه برگشته بود، امیرالمؤمنین رفت و اون قوم و اون قبیله رو اسیر کرد، به سلاسل و زنجیر کشید، 250 مرد جنگی رو به مدینه آورد و این آیات نسبت به امیرالمؤمنین نازل شد، ولی عادیات ذبحا، که به عشق امیرالمؤمنین این سوره رو در نماز شب بخوانید، که خدا قسم خورده به اون برقی که از سم اسب علی در اون سحر جهیده. بعد امیرالمؤمنین که به طرف مدینه سرفراز می آمدن، اونا رسوا شدن دیگه، جبرئیل نازل شد که یا رسول الله، علی ظفر من می آید با این همه اسیر، شما و بقیه مسلمان ها باید تا چند میلی خارج مدینه برید به استقبال. پیغمبر به استقبال امیرالمؤمنین آمدن. وقتی که امیرالمؤمنین دیدن پیغمبر و مسلمان ها همه به استقبال آمدن، به ادب آمدن از اسب بیان پایین. پیامبر فرمود لا والله یا علی، از اسب پیاده نشو که خدا میخواهد تو با سرفرازی وارد مدینه بشی، ولو در مقابل من، تو ایستاده، تو نشسته بر اسب باید وارد مدینه بشی. بعد فرمود یا علی، اگر نمیترسیدم که طایفه ای از امتم در حق تو بگوین آنچه که نصارا در حق عیسی گفته است که او را خدا بپندارد، در فضائل تو سخنی میگفتم که مردم اضافه آب وضوی تو را برای شفا ببرند و خاک پای تو را توتیای چشم کنند. اونا حسد برانگیز بود. نمیدونم وقت گذشت، بعد خیلی هم گذشت، اما دقت بفرمایید، بزرگترین موضوعی که حسد ورزیدن به امیرالمؤمنین چی بود؟ بزرگترین موضوع این بود که بین جنگ بدر و احد پیغمبر اکرم در خانه دختری 8 ساله داشت که ابوبکر به خواستگاری آمد، عمر به خواستگاری آمد، عبدالرحمن ابن عوف، ابو عبیده جراح، طلحه و تمام بزرگان اصحاب از مهاجر انصار به خواستگاری آمدند. آقای رحمانی همدانی نقل کرده است که پیامبر در نهایت تشریف آوردند بر منبر در مدینه و فرمود ایها الناس، انا بشر مثلکم، من از شما زن میگیرم، اینقدر به من اصرار نکنید و نیایید به خواستگاری. فاطمه حوراء انسیه و لیس امرها بیدی، اینقدر نیایید خواستگاری، انتظر امر ربی، من منتظر فرمان خدایم. فاطمه حوریه انسیه است، عصمت و عفت او آمده از جای دیگر. بعد چی شد؟ یک مرتبه همه که خائب شدن، همه که سرفکنده شدن، همه که طمعشون بریده شد، به همه که جواب منفی داد که شما کف فاطمه نیستید، منتظرم تا خدا چه میگوید. آقای رحمانی همدانی نقل کرده جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، مثل علی مثل الکعبه استوتا ولا تأتی، تو بلند شو رو به علی بگو زهرا را در آسمان ها به او عقد بستیم و خودم عقد کردم، من خدای رحمان، عقد او در آسمان، مهرش زمین، عاقدش خود ذات رب العالمین. زهرا را به امیرالمؤمنین دادن، بقیه از حسد میمردن، چون میدانستن اگر این تک دختر نازدانه رسول خدا رو بگیرن، موقعیت اجتماعی و سیاسیشون از جهت فخر بی نظیره. ولی پیغمبر گوهر را به گوهرشناس داد، پیغمبر نداد. ان الله زوج بین علی و فاطمه فی عرشه و علیون و فاطمه بهران من العلم، ولولا علی برای فاطمه کفی نبود از اولین و آخرین. وجود حضرت زهرا، دقت کنید، افتخار امیرالمؤمنین شد و مایه حسد به علی. میمردن، میسوختن از اینکه میدیدن زهرا به خانه علی رفت. امیرالمؤمنین فخر میکرد، شعر میخوان. ولی الفخر به فاطم و بنیها و رسول الله عزوجنیها، افتخار میکنم که زهرا همسر من است و رسول الله زهرا رو زوجنیها به ازدواج من در آورد، و افتخار میکنم که حسنین فرزندان من از زهرا. ولی الفخر به فاطم و بنیها، مثل اینکه خدا کادوی و هدیه و جایزه احد رو به امیرالمومنین داد. چطور؟ بعد از احد امام حسن به دنیا آمد، حسن اندر حسن، حسن تمام. یک سال نگذشت حسین به دنیا آمد، کفلین من رحمت الله، قوقاین. پیغمبر میگوید اینها بچه های منن از صلب علی. روی منبر میشونه روپاش، توی محراب رو دوششن. سلمان ها، ابوذر ها، مقداد ها، اینا لذت می بردن. اونایی که چشم دیدن علی رو نداشتن حسد می بردن که ببینی بچه ها رو. الان حضرت عباسی اگر بند نوم رو بذارم روی پام توی مجلس، شما چی میگی؟ چی میگی؟ آقا آمدی برای ما صحبت کنی؟ یا آمدی اینجا با نوات بازی کنی؟ آخه یعنی چی؟ هر روز رو پاشر میگه منبر، میره به نماز، میرن روی شونه او می نشینن، سجده رو انقدر طولانی می کند تا حسینم خودش از دوشم بیاد پایین. مبادا تکون بخورم از دوشم بیفته حسینم پایین. یا رسول الله، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواجز و جور مخالف چون نیلگون گردید، عزیز فاطمه از عرض. یا رسول الله، دلت نمی آمد که حسین از روی شونت 20 سانت بیاد پایین؟ می آمد این کربلا می دیدی که چطور با ضرب نیزه ها امام حسین نیفتاد، انداختنش از روی عرض. در زیارت ناحیه امام عصر به این مصیبت اشاره می کند. بس ناتمام مال انشاءالله فردا شد. در زیارت ناحیه امام عصر نمی فرماید امام حسین افتاد. تعبیر عربی این است که یار جده شما را از عصر به زیر کشیدن با ضربه هایی که می زدن. و وقتی افتادید یار جده فأحدقوا بک من کل الجهاد، دور زدن دور تو و حلقه زدن. فاس خنوک بالجراح، من نمیتونم اصلا توضیح بدم از خنوک بالجراح یعنی چه. و عرق مرگ بر پیشانی تو نشسته بود و انت تقبض و یمینن و شمالا، مثل مار گزیده به پهلوی چپ و راست میچن. بل حسین یا الله اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر، مد فی عمره و امنون علینا به رضا، وجعل ذنوبنا بهی مغفوره و اغفر بهی لنا و لوالدینا. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا بالحسین، نجنا من النار بالحسین، ادخلنا الجنة بالحسین، و اجعلنا عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. من از آقای فسودی عزیزان عذرخواهی میکنم. صلواتی بر حضرت معصومه تقدیم.